کتاب یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ، نوشته الکساندر سولژنیتسین، ترجمه رضا فرخ‌فال، نشر نو. صفحه یک. وقت بیدار باش بود. مثل همیشه ساعت 5 صبح چکشی را بر باریکه‌ای از آهن که بیرون ساختمان فرماندهی اردوگاه آویزان بود میکوبیدند. تنین پیاپی زنگ از ورای جام پنجره ها که دو بند انگشت یخ روی آنها را پوشانده بود به زحمت شنیده می شد و بیدرنگ فرو می مرد. بیرون هوا سرد بود و نگهبان کوبیدن چکش را زیاد طول نداد. صدا بند آمد. پشت پنجره ها هوا به سیاهی قیر بود. درست به همان سیاهی نیمه شب که شخوف از خواب بیدار شده بود تا به آبریزگاه برود. اما حالا سه پرتو زرد رنگ از دو چراغ حاشیه اردوگاه و چراغ دیگری در داخل محوطه بر شیشه پنجره ها میتابید. نمیدانست چرا کسی برای باز کردن در خوابگاه نمی آید و سر و صدای گماشته ها شنیده نمی شد که بشکه های پیشاب را روی تیرک می گذاشتند تا آن را بیرون ببرند. شخوف هیچ وقت بعد از بیدار باش نمی خوابید. در جا از جایش بلند می شد. با این کار یک ساعت و نیمی تا پیش از حضور و غیاب صبحگاه می توانست آزاد بگردد و برای آدمی که اردوگاه را می شناخت این فرصتی بود که می توانست چیزی برای خودش تلکه کند. می توانست با یک تکه آستری کهنه برای کسی دستکش درست کند. برای سرگروهی که هنوز از تخت پایین نیامده بود چکمه های نمدیش را بیاورد و او را از زحمت گشتن با پای برهنه در میان کوپه چکمه ها که از گرمخانه آورده بودند خلاص کند. یا می توانست به یکی از انبارها سر بزند و کاری برای خودش دست و پا کند. جارو کردنی، حمل چیزی و یا به غذاخوری برود، کاسه ها را از روی میزها جمع کند، آنها را روی هم بچیند و به ظرفشوها بدهد. این هم یک راه لفت و لیس بود. اما خیلی ها به همین خیال خودشان را به غذاخوری می رساندند. بدی این کار آن بود که اگر ته کاسه ها چیزی پیدا می شد، آدم بی اختیار آن را لیس می زد. نمی توانستی جلوی شکمت را بگیری. اما شخوف صدای اولین سرگروهش کوزیومین هنوز در گوشهایش زنگ می زد. زندانی کهنه‌کاری بود که در سال 1943 12 سال از بازداشتش می گذشت. یک بار پای آتش در جنگلی که چوبهایش را می بریدند به دسته ای که یک راست از جبهه به اردوگاه آورده بودند گفته بود: در اردوگاه رفقا قانون جنگل حکم فرماست، اما حتی اینجا هم آدم می تواند زنده بماند. می دانید چه کسانی اول از همه کارشان ساخته است؟ آنها که با کاسه لیسی می افتند، آنها که زیاد از حد به معالجه دکترها دل خوش می کنند و آنها که پیش بالایی ها بلبل زبانی می کنند. به جز در مورد خبرچین ها حرف های او همه درست بود، چرا که خبرچین ها می دانستند که چطور گلیمشان را از آب بیرون بکشند و هرچند به بهای خون دیگران خودشان از این میان جان سالم به در می بردند. شخوف همیشه سر بیدار باش از جا بلند می شد، اما امروز از جایش جم نخورد. از شب پیش حال ناخوشی داشت، تنش کوفته بود و درد می کرد و مورمورش می شد. شب هرچه کرده بود نتوانسته بود خود را گرم کند. توی خواب حس کرده بود که بد جوری دارد مریض می شود و بعد کمی حالش بهتر شده بود. سر تا سر شب آرزو می کرد که کاش صبح نشود. اما صبح شده بود، مثل همیشه که صبح می شد. به هر حال در این سردخانه درندشت چطور می توانست خود را گرم کند؟ با آن شیشه های یخ بسته و آن تارهای یخ که بالای سر آدم آنجا که دیوارها به سقف خوابگاه می رسید تنیده شده بودند. شخوف روی تخت ماند. در طبقه بالایی تخت در حالی که پتو و پالتو را روی سرش کشیده بود و هر دو پایش را در آستین های نیم تنش چپانده بود دراز کشیده بود. هیچ جا را نمی توانست ببیند، اما از سر و صداها می توانست بفهمد که توی خوابگاه و قسمتی که او می خوابید چه می گذرد. صدای قدم های سنگین گماشته ها می آمد که بشکه را بیرون می بردند. این کار را به آدم های معلول می دادند و کار سباکی به حساب می آمد. اما مرد می خواست که آن بشکه را بیان که لب پر بزند بیرون ببرد. بعد یک نفر از اردوگاه 75 چکمه هایی را که از گرمخانه آورده بود روی زمین ریخت و پشت سر او یک نفر از گروه خودشان هم همین کار را کرد. نوبت گروه آنها هم بود که از گرمخانه استفاده کنند. سرگروه و دستیارش با عجله چکمه هایشان را پاک کردند و تخت آنها قشقش صدا داد. دستیار سرگروه باید برای گرفتن جیره نان می رفت و سرگروه راهی ساختمان فرماندهی می شد تا به بخش برنامه ریزی تولید سر بزند. شخوف یادش آمد که امروز رفتن سرگروه به بخش برنامه ریزی تولید با دیگر روزها فرق دارد. امروز برای آنها روز مهمی بود. می گفتند که قرار است گروه 104 را از کارگاه ساختمانی به جای دیگری برای ساختن یک مجتمع مسکونی اشتراکی انتقال دهند. در حال حاضر این مجتمع جز تکه زمینی پوشیده از یخ و برف نبود که باید قبل از هر کار دیگر گودال‌هایی در آن می‌کندند، تیرک‌هایی را در آن کار می‌گذاشتند و برای جلوگیری از فرار به دست خودشان دور تا دورشان را سیم خاردار می‌کشیدند. تازه آن وقت می‌توانستند کار ساختمانی را شروع کنند. هیچ برو برگرد نداشت که تا یک ماه تمام آنجا حتی چاله‌ای هم در زمین برای گرم شدن پیدا نمی‌کردند و روشن کردن آتش غیر ممکن بود. هیزم از کجا می‌آوردند؟ تنها راه نجات کار کردن تا سرحد مرگ بود. سرگروه دلش شور می‌زد و داشت می‌رفت که اوزارا رو به راه کند و این کار را به گردن گروه دیگری بیاندازد، گروهی که افراد پخمش چیزی حالیشان نباشد. البته این کار با دست خالی امکان نداشت. دست کم نیم کیلوی چربی خوک خرج بر می داشت که باید به مسئول برنامه ریزی داده می شد. شخوف اگر امروز به بهداری سر می زد، شاید می توانست اسم خودش را در فهرست نام بیماران وارد کند. امتحانش ضرری نداشت. تمام تنش تخت بند بود. بعد فکر کرد که نوبت نگهبانی امروز با کیست و یادش آمد که نوبت ایوان درازه است. گروهبان بلند قد لاغرندامی که چشمهای سیاهی داشت. زندانی در برخورد اول با او از وحشت زرد می کرد، اما کم کم که با او اخت می شدی می فهمیدی که از آنهای دیگر رفتار نرمتری با آدم داشت. پس شخوف می توانست تا رسیدن نوبت به خوابگاه شماره 9 برای رفتن به غذاخوری در تخت خود بماند. همین که دو زندانی با هم از جا بلند شدند، تخت خواب یک بار از جا کنده شد و لرزید. همسایه شخوف در طبقه بالا آلیوشای پاپتیست بود و زیر او بیونوفسکی می‌خوابید که زمانی در نیروی دریایی ناخدای کشتی بود. گماشته‌ها که بشکه را بیرون برده بودند، حالا بر سر اینکه چه کسی باید آب گرم بیاورد مثل دوتا پیرزن با هم جر و بحث می‌کردند. مردک جوشکار گروه 20 سر آنها داد کشید: آهای، با شما دوتا حرامزاده هستم، چقدر ور می‌زنید؟ چکمه ای را به طرف آنها پرتاب کرد و گفت: تمامش کنید. چکمه با صدای خفه‌ای به دیرک خورد و گماشته‌ها ساکت شدند. دستیار گروه پهلویی با صدای آهسته غرغر کنان به سرگروهش گفت: واسیلی فیودوروویچ، حرامزاده‌ها توی انبار به ما کلک زدند. بایست 4 تا نان 900 گرمی می دادند، اما 3 تا بیشتر ندادند. امشب نان به یکی کمتر می رسد. آهسته حرف می زد، اما همه افراد گروهش در حالی که نفسهایشان را در سینه حبس کرده بودند به حرفهای او گوش می دادند. چه کسی امشب جیره نان کمتری دریافت می کرد؟ شخوف همچنان در جای خود روی تشک انباشته از خاک عرش مانده بود. کاش هرچه بود کار یک سره می شد، تبش بالا می رفت یا درد فروکش می کرد. آنطور که بود حال خودش را نمی فهمید. آلیوشا دعایش را زمزمه می کرد که ناخدا از آبریزگاه برگشت و در حالی که معلوم نبود مخاطبش کیست با تمسخر گفت: خودتان را قنداق پیچ کنید نفرات، دست کم 30 درجه زیر صفره. شخوف عزمش را جزم کرد که به بیمارستان برود، اما لحظه بعد دستی با شتاب پتو و نیمتنه را از روی او کنار زد. شخوف از جا پرید و از زیر پالتو سرک کشید. پایین پای او تاتار لاغره در حالی که کلش تا بالای تخت می رسید ایستاده بود. پس امروز این مردک نگهبانی می داد و بیخبر سر وقت آنها آمده بود. تاتار به باریکه سفیدی که پشت نیمتنه شخوف دوخته شده بود نگاهی انداخت. شمارش را خواند. S854 و گفت: 3 روز بازداشت با کار. با شنیدن صدای تو دماغی خنددارش همه آنها که در خوابگاه بودند سراسیمه به جنب و جوش افتادند. خوابگاه هنوز تاریک بود. همه چراغ‌ها را روشن نکرده بودند و 200 زندانی روی 50 تخت 4 طبقه آنجا می‌خوابیدند. آنها که از جا بلند نشده بودند با عجله شروع به لباس پوشیدن کردند. شخوف با لحنی که بیش از حد رقت‌انگیز بود پرسید: اما آخر چرا همشهری نگهبان؟ حبس با کار آنقدرها بد نبود. به آدم غذای گرم می دادند و فرصت سرخاراندن برایش نمی ماند. حبس واقعی وقتی بود که آدم اجازه بیرون رفتن از چهار دیواری سلول را نداشت. تاتار با بی‌حوصلگی گفت: چرا هنوز از جایت بلند نشده ای؟ راه بیفت برویم فرماندهی. هم او و هم شخوف و هم آنهای دیگر می دانستند که شخوف را کجا می خواهد ببرد. چشمهای تاتار توی صورت چروکیده و بیمویش نگاهی مات داشت. به دوروبر خود نگاهی انداخت تا دست روی زندانی دیگری بگذارد. اما همه، چه آنها که در روشنایی چراغ بودند و چه آنها که در گوشه های تاریک خوابگاه روی تخت های بالایی یا پایینی می خوابیدند، داشتند شلوارهایشان را می پوشیدند. شلوارهای سیاه دولایه‌ای که شماره زندانی روی زانوی چپ آن دوخته شده بود. یا لباسها را پوشیده بودند و حالا دکمه های پالتوهایشان را می بستند و با عجله به طرف در می رفتند تا پیش از آنکه تاتار خوابگاه را ترک کند از آنجا بیرون رفته باشند. شخوف اگر به حق بازداشت شده بود آنقدرها ناراحت نمی شد. دلش از این می سوخت که همیشه از اولین کسانی بود که از جا بلند می شد. اما خلاص شدن از دست تاتار امکان نداشت و اعتراض کردن بیفایده بود. شلوارش را پوشید، بالای زانوی چپ شلوارش هم تکه پارچه لکداری وصل شده بود که شماره رنگ رو رفتش 854 را نشان می داد. نیمتنش را پوشید، دو جای نیمتنه شماره داشت، روی سینه و پشت. چکمه هایش را از میان کوپه چکمه ها برداشت، کلاهش را بر سر گذاشت. شماره بالای نقاب آن دوخته شده بود و دنبال تاتار رفت. همه افراد گروه 104 شاهد بردن شخوف بودند، اما کسی کلمه‌ای بر زبان نیاورد. فایده‌ای نداشت و چه می‌توانستند بگویند؟ سرگروه که باید از او پشتیبانی می‌کرد در خوابگاه نبود و خود شخوف هم به کسی حرفی نزد. نمی‌خواست تاتار را جری کند. احتیاجی نبود به همگروهی‌هایش حرفی بزند. آنها خودشان صبحانه‌اش را برای او نگه می‌داشتند. هر دو بیرون رفتند. بیرون هوا سرد و یخبندان بود و مه راه نفس را در سینه تنگ می کرد. نورافکن ها از بالای برج های دیدبانی در گوشه و کنار محوطه نور می پاشیدند. چراغ های حاشیه و داخل اردوگاه همه روشن بود و در نور خیره کنندهشان ستارگان آسمان محو شده بودند. زندانیان در حالی که چکمه های نمدیشان برف را شیار می زد، هر کدام روانه جایی بودند. به آبریزگاه ها، انبارها، به بخش امانات یا به آشپزخانه می رفتند تا غذایشان را بپزند. همه قوز کرده بودند و سرها در یقه بسته پالتوها فرو رفته بود. سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد و اینکه یک روز تمام را باید در چنان هوایی گذراند احساس سرما را تشدید می کرد. اما تاتار در پالتوی کهنه‌اش با آن سردوشی‌های آبی رنگ ژنده محکم قدم برمی داشت و انگار که سرما هیچ در او کارگر نبود. حصار چوبی بلند زندان را پشت سر گذاشتند. زندان تنها ساختمان آجوری اردوگاه بود. از سیم‌های خارداری که نانوایی را محصور می‌کرد گذشتند و به گوشه ساختمان فرماندهی رسیدند. آنجا که باریکه آهنی یخ‌زده با سیمی قطور از تیرکی آویزان بود. از تیرک دیگری هم گذشتند که دماسنج را بالای آن نصب کرده بودند. برای آنکه درجه زیاد پایین نیفتد آن را در محفظه‌ای جاسازی کرده بودند. شخوف با امیدواری زیر چشمی نگاهی به لوله شیری رنگ آن انداخت. اگر 41 درجه را نشان می داد آنها را برای کار بیرون نمی بردند. اما امروز درجه خیال پایین رفتن نداشت. در ساختمان فرماندهی اردوگاه یک راست به اتاق نگهبانی رفتند. از قرار معلوم همانطور که در راه حدس زده بود قصد بازداشت او را نداشتند. تنها کف اتاق نگهبانی کثیف شده بود که کسی باید آن را تمیز می کرد. تاتار گفت که او را مرخص می کند و دستور داد کف اتاق را کهنه بکشد. شستن کف اتاق نگهبانان کار زندانی به خصوصی بود، گماشته مرکز فرماندهی که بیرون اردوگاه کار نمی کرد. اما او پس از مدتی کار کردن در مرکز فرماندهی دیگر آنجا را مثل خانه خودش می دانست و توی هر اتاق که دلش می خواست از دفتر افسر انتظامی گرفته تا افسر امنیتی که زندانیان به او پدر اعتراف گیرنده می گفتند سرک می کشید و گاهی حرفهایی را می شنید که به گوش نگهبانها هم نمی رسید. کم کم زیر سرش بلند شده بود و تمیز کردن اتاق نگهبانهای عادی را دون شأن خود می دانست. نگهبان ها یکی دو بار هم دنبال او فرستادند تا اینکه به این نتیجه رسیدند که بهتر است برای نظافت اتاقشان زندانیان دیگر اردوگاه را به کار گیرند. شعله های آتش در بخاری اتاق زبانه می کشید. دو نفر از نگهبان ها که لباس هایشان را بیرون آورده بودند، تنها با یک تا پیراهن چرک که به تن داشتند، شطرنج بازی می کردند و سومی با پوستین و چکمه روی نیمکتی دراز کشیده بود. یک سطل و یک قاب دستمال در گوشه اتاق به چشم می خورد. شخوف خوشحال از آزاد شدنش به تاتار گفت: متشکرم همشهری نگهبان، از این به بعد دیر از خواب پا نمی شم. وظیفه زندانی در اینجا ساده بود. کارت را تمام می کردی و بیرون می رفتی. حالا که شخوف باید کاری انجام می داد، دردش انگار فروکش کرده بود. سطل را برداشت و با دستهای برهنه به طرف چاه رفت. با عجله‌ای که موقع بیرون آمدن از خوابگاه داشت، فراموش کرده بود دستکش‌هایش را از زیر بالش بردارد. سرگروه‌ها برای دادن گزارش به بخش برنامه ریزی نزدیک تیرک جمع شده بودند و یکی از جوانترین آنها که زمانی قهرمان اتحاد شوروی بود از تیرک بالا رفت و دماسنج را با دست پاک کرد. دیگران فریاد می‌زدند: جلوی نفست را بگیر، روی دماسنج ها نکن، درجه بالا میره. از نفس من بالا میره، این لعنتی یک ذره هم از جاش تکون نمیخوره. تیورین سرگروه شخوف در میان آنها نبود. شخوف سطل را زمین گذاشت و دستهایش را در آستین فرو برد. ایستاده بود که ببیند کار سرگروه ها به کجا میکشد. سرگروهی که از تیرک بالا رفته بود با صدای گرفته‌ای گفت: 27.5 زیر صفر. گوه. بعد از اینکه برای اطمینان خاطر یک بار دیگر به دماسنج نگاهی انداخت، از تیرک پایین پرید. یکی از آنها گفت: به هر حال همیشه اشتباه نشون میده، این بدمصب هیچ وقت درست نیست، دماسنجی را که درست کار میکند اینجا نمیگذارند. سرگروها پراکنده شدند. شخوف به طرف چاه آب دوید. گوشهایش زیر لبه های کلاه که پایین کشیده اما نبسته بود از سرما تیر میکشیدند. روی چاه را لایه کلوفتی از یخ پوشانده بود، آنچنان که سطل به سختی از دهانه آن پایین میرفت. تناب یخ زده توی دستهایش چوب شده بود. با دستهایی کرخت شده از سرما، سطل آب را که بخار از روی آن بلند می شد به اتاق نگهبانی آورد. دستهایش را توی آب سطل فرو برد. کمی گرم شدند. تاتار آنجا نبود، اما حالا چهار نگهبان توی اتاق بودند. آن دو نگهبان دیگر شطرنج بازی نمی کردند و نگهبانی که با لباس خوابیده بود بیدار شده بود. در آبادی کارگران آزاد کمبود مواد غذایی بود و اگرچه برگ‌های جیره غذایی دیگر اعتباری نداشت، اما ماموران هنوز می‌توانستند بعضی از خوراکی‌ها را با تخفیف از فروشگاه‌ها خریداری کنند. پاورقی کارگران آزاد با آن دسته از زندانیانی می‌گفتند که پس از پایان دوره محکومیت به دلیل محرومیت از حقوق مدنی و یا نداشتن خانه به شهر خود بر نمی‌گشتند و اغلب در کارگاه‌های ساختمانی مجاور اردوگاه‌ها ماندگار می‌شدند. ادامه متن. یکی از نگهبان‌ها گفت: در را ببند. گوه. هوا سرده. صبح اگر چکمه ها خیس می شد، کار آدم زار بود. حتی اگر خودت را به خوابگاه می رساندی که آنها را عوض کنی، چکمه دیگری گیرت نمی آمد. شخوف 8 سالی را که در زندان گذرانده بود، از بابت کفش و چکمه همه جورش را دیده بود. زمانی سر تا سر زمستان را بی چکمه نمدی سر کرده بودند و زمانی حتی چکمه معمولی هم به آنها نداده بودند. دمپایی هایی از پوست درخت قان به پا می کردند و یا گالش هایی که از خرده ریز لاستیک های کارخانه تراکتورسازی چلیابینسک ساخته شده بود و با آنها که راه می رفتی جای پای آدم روی زمین می ماند. حالا وضع بهتر شده بود. در ماه اکتبر از صدقه سر دستیار گروه که او را با خود به فروشگاه برده بود، شخوف صاحب یک جفت چکمه چرمی شده بود که پنجه‌های قرص و جاداری داشت و او می‌توانست با دو لایه پاپیچ آنها را بپوشد. یک هفته‌ای سر از پا نمی‌شناخت. اینجا و آنجا می‌رفت و پاشنه چکمه‌هایش را شادمانه به هم می‌کوبید. بعد در ماه دسامبر چکمه‌های نمدی را هم به آنها دادند و عیش کامل شد. آدم دلش نمیخواست بمیرد، اما یک مردک بی پدر و مادر در بخش دفتری توی گوش فرمانده اردوگاه خواند که بهتر است چکمه های نمدی به کسانی داده شود که چکمه دیگری ندارند. درست نبود زندانی در یک زمان از دو جفت چکمه استفاده کند. آن وقت شخوف می بایست انتخاب کند که یا سر تا سر زمستان را با چکمه های نوع چرمیش بگذراند و یا به جای آنها چکمه نمدی بگیرد و درست تا آب شدن یخها در انتظار بهار بپوشد. چقدر با دلسوزی از آن چکمه ها مواظبت کرده بود و برای نرم ماندن چرمشان با آنها روغن مالیده بود. در طول 8 سال زندگی در اردوگاه هیچ چیز به اندازه تحویل دادن آن چکمه ها دل او را به درد نیاورد، اما آنها را تحویل داد. چکمه های چرمی در میان کپه ای از چکمه های دیگر پوسیدند. بهار آمد و رفت و شخوف دیگر هرگز رنگ آنها را ندید. راه چاره ای به فکرش رسید. بیدرنگ چکمه هایش را کند و آنها را در گوشه اتاق جا داد. پاپیچ هایش را روی آنها گذاشت. قاشقی که همیشه در چکمهش پنهان می کرد با صدا به زمین افتاد. حتی با آن همه عجله موقع بیرون آمدن از خوابگاه آن را فراموش نکرده بود و با پاهای برهنه مشغول شستن کف اتاق شد. آبی که بر زمین ریخته بود تا زیر چکمه های نگهبان ها پیش رفت. یکی از نگهبان ها که متوجه شخوف شده بود گفت: آهای، با تو هم بوگندو، نمیخواد انقدر سخت بگیری. و پاهایش را بالا برد. برنج؟ اما برنج چیز دیگری است، با ارزن قابل مقایسه نیست. چقدر آب مصرف میکنی احمق، این طور که زمین رو نمیشورن. راه دیگری نداره همشهری نگهبان، چرک و کثافت باید خوب خیس بخوره. تو خوک هیچ وقت ندیده ای زنه چطوری زمین میشوره؟ شخوف همچنان که کهنه خیس را در دست داشت کمر خود را راست کرد. بی اختیار لبخندی بر لبانش آمد و جای خالی دندانهایش پیدا شد. چند تایی از دندانهایش بر اثر اسکوربوت در سال 1943 در اوستیژما ریخته بودند. از شدت بیماری تا مرگ تنها 1 قدم فاصله داشت. از شکمش خون می رفت و آنچنان ضعیف شده بود که هیچ چیز توی آن بند نمی شد. اما حالا از آن روزها تنها دهانی بیدندان و لکنتی خنددار برای او به یادگار مانده بود. سال 41 مرا از زنم جدا کردند، همشهری نگهبان. حتی یادم نیست که او چه شکلی بود. نگاه کن چه جوری زمین رو می شوره؟ این حرامزاده ها نه ارزه دارند و نه تن به کار می دهند. حیف نان، باید به جاش گوه بخورند. حالا مگر چه فایده ای دارد که هر روز اینجا را آب و جارو بکشند؟ دائم کف اتاق خیس و نموره. ببین، با تو هم زندانی 854. فقط یک کم کهنه بکش، طوری که زمین خیلی خیس نشه و بعد بزن به چاک. نه، برنج کجا و ارزن کجا؟ شخوف کارش را در یک چشم به هم زدن تمام کرد. کار داریم تا کار. قضیه 2 طرف دارد. اگر قرار باشد برای آدم کار کنی آنطور که باید کارت را انجام می دهی. اما وقتی طرف اولاغ بود همان بهتر که ادای کار کردن را در بیاوری. اگر غیر از این بود زندانیان تا حالا همه 7 تا کفن پوسانده بودند. در این هیچ کسی شکی نداشت. همه جا را کهنه خیس کشید طوری که هیچ جای خشکی کف اتاق نماند. آستری را بیان که فشار دهد پشت بخاری انداخت. چکمه‌هایش را پوشید، آب سطل را در راهرویی که مقامات بالا رفت آمد می‌کردند خالی کرد و از راه میان بر ساختمان حمام و تالار تاریک و سرد باشگاه را پشت سر گذاشت و به طرف غذاخوری رفت. باید سری هم به بهداری می‌زد. تمام تنش دوباره درد می‌کرد. پس بهتر بود جلوی چشم نگهبان غذاخوری آفتابی نشود. فرمانده اردوگاه دستور اکید داده بود زندانیانی را که تنها برای خودشان ول می‌گردند بازداشت کنند. امروز و این خیلی کم اتفاق می‌افتاد. جلوی غذاخوری جمعیتی نبود، پس یک راست وارد آنجا شد. داخل غذاخوری از سوز سردی که از لای درها می‌آمد و بخاری که از روی کاسه‌های آش بلند می‌شد مثل حمام شده بود. میزها همه پر بود و کسانی برای خالی شدن جا انتظار می‌کشیدند. 2 یا 3 زندانی از هر گروه با سینی‌های چوبی پر از کاسه‌های آش و حریره داد و فریاد کنان راه خود را از میان جمعیت باز می‌کردند و دنبال میز خالی می‌گشتند. در این حالت هر چقدر هم که داد و قال می‌کردی کسی صدایت را نمی‌شنید. مثل الاغ سر راه آدم می‌ایستادند و طعنه می‌زدند تا سینی برگردد و آنها به نوایی برسند. باید با دست دیگرت که آزاد بود به پس گردن آنها می‌کوفتی تا از سر راهت کنار بروند. راهش تنها همین بود. آن طرف میز جوانکی را دید که پیش از خوردن غذا روی سینه خود صلیب کشید. حتما اهل اوکراین غربی و آدم تازه واردی بود. روزها حتی یادشان نمی آمد که با کدام دست روی سینه خود صلیب بکشند. هوای غذاخوری سرد بود و بیشتر زندانیان کلاه بر سر داشتند. اما با حوصله دنبال خورده‌های گوشت ماهی میان برگ‌های کلم می‌گشتند و تیغ ماهی را روی میز تف می‌کردند. وقتی میز پر از تیغ ماهی می‌شد، پیش از آمدن دسته دیگر، کسی آنها را از روی میز جمع می‌کرد و روی زمین زیر پاها می‌ریخت. تف کردن تیغ ماهی روی زمین رفتار ناپسندی به شمار می‌آمد. در وسط سالن غذاخوری دو تیرک ستون مانند به چشم می‌خورد که نزدیک یکی از آنها فتیوکوف همگروه شخوف نشسته بود و صبحانه او را می‌پایید. در گروه 104 کسی زیاد به فتیوکوف محل نمی‌گذاشت. او حتی از شخوف هم حساب می‌برد. در ظاهر همه مثل هم بودند. همه همان پالتوهای سیاه رنگ شماره دار را به تن داشتند، اما زیر آن پالتوها آدم‌ها با یکدیگر فرق می‌کردند. نمی توانستی از ناخدا بیونوفسکی بخواهی که کاسه آش را برایت نگه دارد. کارهایی بود که حتی شخوف هم آنها را انجام نمی داد. کارهایی که دون شأن خود می دانست. فتیوکوف او را دید و آه کشان از جا برخاست. صبحانه‌ات سرد شد. داشتم آن را به جات می خوردم. فکر کردم توی هلوفتونی انداختنت. فتیوکوف منتظر نماند و رفت. می دانست که شخوف هر دو کاسه را تا ته می خورد و چیزی برای او باقی نمی گذارد. شخوف قاشقش را از توی چکمه بیرون کشید. جانش به این قاشق بسته بود. در تمام مدتی که شمال بود آن را با خود داشت. آن را با دست خود از مفتولهای آلومینیومی ساخته بود و روی آن حک کرده بود اوست ایجما 1944. با اینکه هوا سرد بود اما شخوف کلاه را از کله تراشیدهش برداشت. هرگز با کلاه غذا نمی خورد. آش سرد شده را با قاشق هم زد و نگاهی توی کاسه انداخت تا ببیند چی گیرش آمده است. مثل همیشه بود. از سر دیگ نکشیده بودند و از خرت و پرت‌های ته دیگ هم چیزی توی آن پیدا نمی‌شد. نباید کاسه آش دست فتیوکوف می‌افتاد. سیب زمینی‌هایش را کش رفته بود. آش اردوگاه تنها این حسن را داشت که معمولاً گرم بود. اما حالا مال شخوف سرد شده بود. با این حال مثل همیشه آهسته آهسته و با دقت آن را خورد. حالا دیگر اگر سقف هم آتش می گرفت نباید عجله می کرد. زندانی را سوای خواب تنها 10 دقیقه موقع صبحانه، 5 دقیقه برای راحت باش ظهر و 5 دقیقه دیگر هم موقع شام به حال خودش می گذاشتند. آش سال تا سال فرقی نمی کرد. مخلفات آن بستگی به سبزیجاتی داشت که برای زمستان انبار کرده بودند. سال پیش تنها هویج شور می دادند و از سپتامبر تا ژوئن چیزی جز هویج توی آش پیدا نمی شد. زمستان امسال کلمه سیاه داشتند. بهترین ماه سال ژوئن بود که سبزیجات ته می کشید و آش بلغور می دادند. بدترین ماه ژوئیه بود که خلال گزنه توی دیگ می ریختند. از ماهی تنها استخوان می ماند. غیر از تکه سر و دم، گوشت های آن در دیگ حل می شد. شخوف حتی از یک تکه فلس یا ذره گوشت که به تیغ ماهی چسبیده بود نمی گذشت. تیغ ها را می جوید و مک می زد و روی میز تف می کرد. از هیچ چیز ماهی نمی گذشت. حتی گوش ماهی و دمش را هم می خورد. چشم ماهی را هم اگر هنوز سر جایش بود می خورد. فقط اگر از حدقه بیرون آمده و توی کاسه شناور بود با آن لب نمی زد و دیگران به این کار او می خندیدند. شخوف امروز پسندازی هم داشت. جیره نانش را در خوابگاه نگرفته بود و حالا صبحانه را بی نان می خورد. نان را همیشه آدم می توانست خالی خالی هم بخورد و بعد می توانست شکمش را با آن سیر کند. غذای دوم حریره ماگارا بود که به یک تکه کلوخ سرد می مانست. با قاشق آن را خرد کرد. وقتی گرم بود نه طعمی داشت و نه شکم را پر می کرد. سردش که دیگر جای خود داشت. ماگارا چیزی شبیه به ارزن بود که آن را به جای گندم توی دیگ می ریختند. می گفتند که از چین می آورند. یک کاسه پر آن 200 گرمی وزن داشت. خوراک آدم که نبود، اما آن را به جای حریره به زندانیان می خوراندند. قاشق را لیسید. آن را توی چکمش فرو کرد، کلاه را سرش گذاشت و راهی بیمارستان شد. آسمان همچنان تاریک بود. ستاره ها در نور چراغ های اردوگاه رنگ باخته بودند. آن دو نورافکن بر سر تا سر محوطه نور می پاشیدند. روزهای اول که این اردوگاه، یعنی اردوگاه ویژه را ساخته بودند، نگهبانان هنوز مثل زمان جنگ هارت و پورت زیادی می کردند. هر بار که برق می رفت، رگباری از تیرهای منور را در آسمان محوطه رها می کردند. سفید، سبز، قرمز، انگار که زمان جنگ بود. بعدها دیگر از این کار دست کشیدند. شاید خرج زیادی برای آنها برمی داشت. هوا به همان تاریکی موقع بیدار باش بود. اما زندانی کهنه‌کار از شواهد و قرائن می توانست بفهمد که حضور و غیاب صبحگاهی نزدیک است. دستیار گماشته غذاخوری مردک چلاقی بود که به خرج خودش دستیاری گرفته بود. رفته بود که خوابگاه شش را برای صبحانه خبر کند. خوابگاه شش مخصوص معلول‌ها بود و آنهایی که نمی توانستند بیرون اردوگاه کار کنند. نقاشی سال خورده که ریش تنکی داشت لنگان لنگان به طرف بخش آموزش و فرهنگ می رفت تا برای بازنویسی شماره لباس زندانیان قلم مو و رنگ بگیرد. یک بار دیگر سر و گله مردک تاتار پیدا شد که شلنگنداز از میان حیات به فرماندهی می رفت. محوطه خلوت بود. اینجا و آنجا زندانیان زیر سرپناهی چپیده بودند تا در این واپسین دقایق شیرینی که به کار روزانه مانده بود خود را گرم کنند. شخوف پشت ساختمانی خود را از چشم تاتار پنهان کرد. اگر یک بار دیگر به چنگ او میافتاد ولکن نبود. گذشته از این در اردوگاه آدم باید دائم چهارچشمی دوروبر خودش را میپایید. باید مواظب بودی که نگهبانها تنها گیرت نیاورند. آنها همیشه چشمشان دنبال کسی بود که به او کاری بدهند و اگر از دنده چپ بلند شده بودند سر و کار زندانی با حبس مجرد بود. مقررات تازه‌ای در خوابگاه‌ها خوانده بودند که طبق آن زندانی می‌بایست در فاصله 5 قدمی نگهبان کلاهش را از سر بردارد و تا وقتی نگهبان 2 قدم از او فاصله نگرفته بود آن را بر سر نمی‌گذاشت. نگهبان‌هایی بودند که بیان که به روی خودشان بیاورند و نگاهشان دنبال زندانی باشد از کنار آدم می‌گذشتند. اما آنهای دیگر از غافلگیر کردن زندانی کیف می‌کردند. چه بسیار زندانیانی که برای همین گذاشتن و برداشتن کلاه به زندان نیفتاده بودند. نه، همان بهتر که آدم سر راه نگهبان آفتابی نشود. تاتار دور شد و شخوف داشت راهی بیمارستان می شد که ناگهان یادش آمد آن زندانی اهل لاتویا در خوابگاه 7 به او گفته بود امروز صبح پیش از حضور و غیاب برای خریدن توتون به او سر بزند. اما شخوف آنقدر حواسش پرت بود که به کلی یادش رفته بود. شب پیش برای لاتویایی بزرگه یک بسته توتون رسیده بود که مشکل تا فردا چیزی از آن میماند. تا 1 ماه دیگر هم برای او توتون نمیفرستادند. توتونهای خوبی داشت، گیرا و خوشبو بود. شخوف احساس ضعف کرد. پاهایش دیگر یارای راه رفتن نداشتند. آیا باید به خوابگاه 7 سر میزد؟ اما به نزدیکی بهداری رسیده بود. پس از پله‌ها بالا رفت. برف زیر قدم‌هایش کروچ کروچ صدا می‌داد. راهرو بیمارستان تمیز بود، مثل همیشه. آنقدر تمیز که شخوف ترسید قدم توی آن بگذارد. دیوارها رنگ سفید درخشانی داشت و میز و صندلی‌ها هم به همان سفیدی بود. اما درهای دفتر بسته بود. پزشک‌ها هنوز از خواب بیدار نشده بودند. یکی از دستیارها، مرد جوانی به نام نیکولای ودوشکین، پشت میز تمیز و مرتبی توی اتاق گماشته‌ها نشسته بود و روپوشی به سفیدی برف به تن داشت. سرگرم نوشتن چیزی بود. کس دیگری آنجا نبود. شخوف کلاهش را از سر برداشت و انگار که در برابر یکی از مقامات ایستاده باشد، مثل یک زندانی سر به راه، وانمود کرد که به نوشته‌های او نگاه نمی‌کند. اما نمی توانست از نگاه کردن به آنچه قرار نبود ببیند خودداری کند. ودوشکین داشت چیزی را با خط خوش و سطرهای مستقیم یادداشت می کرد. هر سطر را درست زیر سطر دیگر با فاصله 1 نواخت از لبه کاغذ و با حروف درشت شروع می کرد. شخوف با 1 نگاه فهمید که این نوشته ها مربوط به کار اداری او نیست. با حالتی شرم زده انگار که می خواست چیزی را از نیکولای گدایی کند گفت نیکولای سیمونوویچ، گوش کن، من حالم خوب نیست. نیکولای سرش را از روی صفحه کاغذ برداشت، با چشمهای مات و بیحالت او را نگاه کرد. شماره نیکولای از زیر روپوش سفید دیده نمی شد. پس چرا حالا اینجا می آیی؟ چرا دیشب نیامدی؟ می دانی که ما صبح کسی را نمی پذیریم. اسم بیماران را مدتی است به برنامه ریزی رد کرده ایم. شخوف همه اینها را می دانست و این را هم می دانست که اگر دیشب هم به آنها سر می زد با حالا چندان فرقی نداشت. اما نیکولای، سر شب که باید اینجا می آمدم حالم خوب بود. و حالا درد داری؟ کجا درد می کنه؟ خب راستش جای به خصوصی نیست، اما همه جای تنم کوفته است. شخوف از آنهایی نبود که وقت و بی وقت توی بهداری پلاس می شوند و نیکولای این را می دانست. اما او صبح تنها می توانست به دو زندانی اجازه مرخصی بدهد و این کار را هم کرده بود. نام آن دو زندانی در فهرست بیماران زیر شیشه سبز رنگ میزش به چشم می خورد. زیر آنها خط کشیده بود. باید زودتر می آمدی. درست موقع حضور و غیاب آمده اینجا که چی؟ امکان ندارد. این را بگیر. تبگیری را از توی شیشه بیرون کشید، محلول ضد عفونی کننده را از سر آن پاک کرد و به دست شخوف داد. شخوف آن را زیر بغلش گذاشت. شخوف روی نیمکتی نزدیک دیوار نشست، درست روی لبه آن نشست، اما طوری که نیمکت واژگون نشود. با اینکه هیچ قصد به خصوصی از این کار نداشت، اما طرز نشستنش نشان می‌داد که ناچار گزارش به بیمارستان افتاده و توقعی چندانی ندارد. نیکولای به نوشتن ادامه داد. بیمارستان در یکی از گوشه‌های پرت و کم رفت و آمد اردوگاه ساخته شده بود. هیچ صدایی آنجا به گوش نمی‌رسید. تیک تیک ساعتی در کار نبود. زندانیان اجازه داشتن ساعت نداشتند و وقت را مقامات برای آنها تعیین می‌کردند. حتی صدای خشخش پنجه موشی هم از توی دیوار به گوش نمی‌رسید. گربه‌هایی که برای گرفتن موش در بیمارستان نگهداری می‌کردند، نسل آنها را برانداخته بودند. برای شخوف نشستن در آن اتاق تمیز و مرتب تجربه غریبی بود. جایی آنچنان ساکت و پرنور که می توانست 5 دقیقه تمام برای خودش و بدون آنکه مجبور به کاری باشد روی نیمکتی استراحت کند. به دیوارها نگاهی انداخت. روی آنها چیزی دیده نمی شد. نیمتنه خودش را برانداز کرد. شماره روی سینه‌اش داشت پاک می شد و اگر نگهبانها آن را می دیدند بازداشتش می کردند. باید میداد شماره را از نو می نوشتند. آن دستش را که آزاد بود به صورت خود کشید. زبر و خراشنده بود. از آخرین باری که صورتش را در حمام اصلاح کرده بود 10 روز می گذشت. اما مگر چه فرقی داشت؟ 3 روز دیگر باز هم حمام می رفتند و می توانست صورتش را اصلاح کند. ایستادن در صف سلمانی وقت تلف کردن بود. برای کی می خواست آنجا خودش را بزک کند؟ آن وقت شخوف همچنان که به کلاه سفید و تمیز نیکولای چشم دوخته بود به یاد بیمارستان نظامی در ساحل رودخانه لوات افتاد. چندین بار با آروارهی مجروح به آنجا رفته بود و هر بار چه حماقتی، داوطلبانه به واحدش بازگشته بود، در حالی که 5 روز تمام میتوانست بستری شود. حالا تنها آرزویش چند هفته بیماری بود، نه یک بیماری خطرناک و آنطور که به عمل جراحی نیاز داشته باشد، بلکه فقط آنقدر که او را در بیمارستان بستری کنند. فکر کرد که روی تخت دراز خواهد کشید، 3 هفته بیان که تکان بخورد خواهد خوابید و حتی اگر آن شوربای بی‌طعم بیمارستان را هم به او می‌دادند، برای او اهمیتی نداشت. اما بعد به یادش آمد که این روزها حتی در بیمارستان هم زندانی را راحت نمی‌گذارند. با آخرین دسته زندانیان پزشکی هم به بازداشتگاه آمده بود. استپان گریگوریچ، آدم پر ادعای بیچاک و دهنی که نه خودش قرار و آرام داشت و نه دست از سر بیماران برمی داشت. بیمارانی را که می توانستند سر پا بیستند اینجا و آنجا در اطراف بیمارستان به کار وامی داشت. باغچه بندی، حصارکشی، آوردن خاک برای گلدان و در سرمای زمستان هم که همیشه برف برای پارو کردن بود و اعتقاد داشت که کار بهترین درمان هر گونه بیماری است. آنچه مردک نمی فهمید این بود که کار زیاد الاغ را هم از پا در می آورد. اگر او را چند روزی مثل زندانیان به کار وامی داشتند تا جان بکند، آن وقت شکی نبود که چاک دهنش را می بست و شیوه مندرآوردی کاردرمانیش را فراموش می کرد. نیکولای هنوز سرگرم نوشتن بود. شکی نبود که دارد چیزی را برای خودش می نویسد. چیزی که شخوف عقلش به آن قد نمی داد. داشت شعری را پاک نویس می کرد که شب پیش گفته بود و قول داده بود که آن را امروز به استپان گریگوریچ پزشک بیمارستان نشان دهد. نیکولای به راهنمایی استپان گریگوریچ و این تنها در اردوگاه امکان داشت. خود را دستیار پزشک معرفی کرده بود و در بیمارستان زیر دست او کار می کرد. استپان گریگوریچ به او یاد داده بود که چطور توی رگ زندانیان از همه جا بیخبر آمپول فرو کند و کسی فکرش را هم نمی کرد که نیکولای ودوشکین اصلا این کاره نیست. نیکولای در دانشگاه ادبیات می خواند و سال دوم دانشکده بود که او را بازداشت کردند. استپان گریگوریچ پزشک بیمارستان از او خواسته بود که آن چیزهایی را که در بیرون نمی توانست بنویسد اینجا برای او بنویسد. صدای ضعیفی که خبر از حضور و غیاب صبحگاهی میداد از ورای پنجره‌های دو جداره به گوش رسید. پنجره‌ها پوشیده از یخ بود. شخوف آهی کشید و از جا برخاست. هنوز تب داشت و مرمورش میشد. اما از مرخصی خبری نبود. نیکولای تبگیر را از دست او گرفت و به آن نگاهی انداخت. ای بفهمی نفهمی 37.2. اگر 38 بود کسی حرفی نداشت. من نمیتوانم به تو مرخصی بدهم. با این حال با مسئولیت خودت میتوانی اینجا بمانی تا دکتر بیاید و تو را معاینه کند. اگر تشخیص داد که مریض هستی به تو مرخصی میدهد، وگرنه از مرخصی خبری نیست و بازداشت میشوی. به نظر من بهتر برگردی سر کارت. شخوف حرفی نزد، حتی سرش را هم تکان نداد. کلاه را بر سرش گذاشت و از آنجا بیرون آمد. وقتی که آدم سردش باشد، نباید از کسی که جای گرم و نرمی دارد انتظار همدردی داشته باشد. هوای سرد بیرون توی صورت شخوف خورد. مه نفسش را تنگ کرد و به سرفه افتاد. در سرمای 27 درجه زیر صفر، حرارت تن او بیش از 37 بالای صفر بود. باید مقاومت می کرد. دوان دوان به طرف خوابگاه رفت. محوطه یک بار خالی شده بود. جنبنده‌ای در آنجا دیده نمی شد. فرصت کوتاه شیرین پیش از حضور و غیاب صبحگاهی بود که با روزهای دیگر فرقی نداشت. اما همه به خودشان دلخوشی می دادند که شاید امروز از حضور و غیاب خبری نباشد. نگهبانهایی که زندانیان را تا محل کار همراهی می کردند، در کلبه های گرمشان تفنگ به دست چرت می زدند. برای آنها هم ایستادن در برج‌های دیدبانی در آن سرما و یخبندان آش دهن‌سوزی نبود. ماموران در پاسگاه اصلی آتش بخاریشان را زیادتر می‌کردند. نگهبان‌های اتاق نگهبانی آخرین سیگارهایشان را می‌کشیدند و بعد از اتاق بیرون می‌آمدند تا خوابگاه‌ها را سرکشی کنند. زندانیان که حالا سر تا پایشان را کهنه پیچ کرده بودند و با تناب کمرهای خود را بسته بودند، با صورتهایی پوشیده که تنها چشمهایشان از زیر کهنه صورتبند پیدا بود، چکمه به پا، آرام و با چشمهای بسته روی تختها دراز کشیده بودند. چند دقیقه دیگر مانده بود تا سرگروه ها فریاد بزنند، همه بیرون. در خوابگاه 9 که گروه شخوف هم آنجا می خوابید، زندانیان چرت می زدند. تنها دستیار گروه پاولو بیدار بود و در حالی که لبهایش تکان می‌خورد با مداد کوچکی داشت چیزی را حساب می‌کرد. آلیشای بابتیست همسایه شخوف تمیز و مرتب در جای خود بالای تخت دفترچه‌ای را که نیمی از انجیل را توی آن رونویس کرده بود می‌خواند. شخوف یک راست و بی صدا به طرف تخت پاولو رفت. پاولو سرش را برند کرد و پرسید: پس هنوز زنده ای ایوان دنیسوویچ؟ تو را بازداشت نکردند؟ این رسم اوکراینی ها بود که آدم ها را با نام کامل صدا می زدند. حتی در اردوگاه هم این راه و رسم خود را فراموش نکرده بودند. پاولو جیره نان شخوف را از روی میز برداشت و به او داد. یک گرده شکر روی نان پاشیده بودند. شخوف با اینکه عجله داشت و دلش شور می زد، جواب او را با همان لحن مؤدب داد. دستیار سرگروه هم برای خودش صاحب مقامی بود و حتی بیشتر از فرمانده اردوگاه هم برای زندانی میتوانست کارساز باشد. شکر را با لبهایش برداشت، با زبانش نان را لیسید و پاک کرد. یک پا را روی لبه تخت گذاشت و خود را بالا کشید تا رخت خوابش را مرتب کند. همانطور که بالا میرفت به نان نگاهی انداخت. آن را سبک و سنگین کرد تا مطمئن شود کم و کاستی ندارد. شخوف در زندان‌ها و اردوگاه‌ها هزاران بار از این جیره‌ها دریافت کرده بود و با اینکه حتی یک بار هم آن را در ترازویی وزن نکرده بود و خجول‌تر از آن بود که حق خود را طلب کند، اما برای او هم مثل هر زندانی دیگر از مدت‌ها پیش روشن بود که جیره نانش چیزی کم دارد. جیره‌ها همیشه کم بود. مسئله تنها این بود که چقدر از آن کم کردند و آن وقت آدم برای آنکه خیال خودش را راحت کند، هر بار که تکه نانی به او می‌دادند آن را با دست سبک و سنگین می‌کرد و با خود می‌گفت که انگار امروز مال من خیلی کم و کاست ندارد. شخوف فکر کرد 20 گرم کم دادند و نان را دو نیم کرد. نیمی از آن را زیر لباس، زیر نیم تنش، آنجا که با تکه پارچه تمیزی جیب دوخته بود، جا داد. کارخانه لباس نیم تنه زندانیان را بی جیب می دوخت. فکر کرد آن نیمه ای را که با صبحانه‌اش نخورده است در فرصت کوتاهی که داشت بخورد. اما برای او غذایی که با عجله بلعیده شود غذا به حساب نمی آمد. با این کار نان را حرام می کرد و شکمش هم سیر نمی شد. فکر کرد آن را توی جامدان تخت بگذارد، اما یادش آمد که گماشته ها را چندین بار به جرم دزدی تنبیه کردند. خوابگاه جای بیدر و پیکری بود، پس باید جای بهتری پیدا می کرد. ایوان دنیسوویچ چکمه‌هایش را کند، با وسواس پاپیچ‌ها و قاشقش را توی آنها گذاشت و پای برهنه روی تخت رفت. دهانه سوراخی را که در تشک پیدا شده بود باز کرد و نان را در خاکره‌های لای تشک جا داد. کلاهش را از سر برداشت و سوزن و نخی را از آن بیرون کشید. سوزن و نخ را هم با دقت در کلاه خود جاسازی کرده بود، چرا که کلاه زندانیان را هم بازرسی می کردند و یک بار که سوزن توی دست یکی از مفتش‌ها فرو رفت، مردک آنچنان عصبانی شده بود که نزدیک بود کله شخوف را با مشت خرد کند. با سه تا کوک دهانه سوراخ هم می آمد. در همین حال شکر توی دهانش آب شده بود. تمام بدنش می لرزید. هر لحظه امکان داشت نعره یکی از بازرسان کار در آستانه در بلند بشود. انگشتانش به سرعت برق کار می کردند و فکر این که بعد چه خواهد کرد او را پاک دلواپس کرده بود. صدای پچ‌پچ آلیوشا را می شنید که انگار داشت برای او انجیل می خواند. این باپتیست ها از هر فرصتی برای تبلیغ استفاده می کردند. بگذار که در میان شما جانی، دزد و شروری نباشد و نه از آن کسان که بر کار دیگران تجسس می کنند. اما اگر بر کسی از شما از آن رو که به مسیح اعتقاد دارد رنجی برسانند، نباید که سرفکنده باشد، بلکه باید پروردگار خود را از آنچه بر او قسمت فرموده سپاس گوید. آلیوشا آدم باهوشی بود. هیچ کس نمی دانست کتاب دعایش را توی کدام سوراخ سنبهی پنهان می کند که تا به حال هرچه خوابگاه را تفتیش کرده بودند نتوانسته بودند آن را پیدا کنند. با همان حرکات نرم و چابک به میله تخت آویزان شد و از زیر تشک دستکش‌هایش، یک جفت پاپیچ نازک، طناب کمربند و کهنه‌پاره بندداری بیرون آورد. تشک را با دست صاف کرد. خاکره‌های توی تشک مثل سنگ بود. پتو را روی آن کشید. بالش را سر جایش گذاشت و با پای برهنه از تخت پایین آمد و مشغول بستن پاپیچ‌هایش شد. اول پاپیچ نو و روی آن پاپیچ کهنه را بست. سرگروه با صدای بلندی سینه‌اش را صاف کرد و فریاد کشید: خواب کافیه، گروه 104 بیرون. در جا همه افراد خواب و بیدار خمیازه کشان به طرف در راه افتادند. سرگروه 19 سالی را در اردوگاه گذرانده بود و می دانست گروهش را چه موقع از خوابگاه بیرون ببرد. وقتی می گفت بیرون، درست وقت رفتن بود.